أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با موضوع تقیه به اینجا رسید که این آقایان به شیعه ایراد می گرفتن که روایاتی که از ائمه صادر شده با هم به ظاهر تعارض دارد، اینها را حمله بر تقیه می کنن. گفتیم خب مشابهین برای صحابه که شما سنت صحابه را در عرض سنت پیغمبر می دانید بوده، چه جوابی دارید؟ مواردی ما از ابو هریره آوردیم، روایتی از نبی مکرم نقل کرده و خودش برخلاف روایت فتوا داده، و مواردی از عایشه نقل کردیم که ایشون روایت نقل کرده و خودش برخلاف اون عمل کرده. سه مورد از فتاوای عایشه که برخلاف اون عمل کرده ما ذکر کردیم. مورد چهارم در رابطه با قرعه. قرع در حقیقت یک واژه‌ای است که هم به معنای طهر آمده هم به معنای حیض آمده. من قبل از این که روایت عایشه رو بخوانم، یکی از لغتنگاران شیعه یکی از سنی رو، عزیزان یه مداری دقت کنن، طریحی صاحب مجمع البحرین متوفای 1085 در آیه شریفه ثلاثه قروء که در شرایط طلاق عده است میگه القرء عند اهل الحجاز الطهر و عند اهل العراق الهیز. حجازی ها قر را به معنای طهر معنا می کنن، ایام پاکی زن، ولی مردم عرب به ایام حیض. قیل و کلون اصاب، هر دو راست میگن. چرا؟ لأن القرع خروج من شیء الى شیء فخرجت المرء من الحیض الى الطهر و من الطهر الى الحیض. این حرف جناب طریحی. آقای زبیدی متوفای 1205 صاحب تاج العروس، ایشون میاد در همون آیه شریفه میگه فلقروه هنا الاطهار للحیض. برای شما عرض کنم گر در اینجا به معنای طهره، به معنای حیض نیست، چون زنها در ایام طهرشون قابل نزدیکی هستن نه در ایام حیض. بعد ایشون از هر یک از لغتنگاران اهل سنته میگه و اهل العراق یقولون، که از بعضیا القرع نوشتن بعضیا القر، ولی قر یه مقداری مشهورتره، القرع حیض و حجتهم. و دلیل اینها هم این هست که نبی مکرم فرمود دع الصلاة ایام اقرائک، نماز را رها کن در ایام قرعت یعنی ایام حیضت. تسائی و فرا که از بنیانگذاران لغت هستند میگن اقرأت المرأه اذا حاضت و ما قرأت حیضتن، ای ما زمد رحمها على حیضتن. ابن عسیرم میگه این لفظ تکرار شده در حدیث هم به صورت قر هم به صورت اقرا، مفرد به فتح قاف هست قر و جمع بسته میشود به اقرا و قرو، و هو من الازداد، از الفاظی است که خلاصه دوتا معنای ضد هم دارد، یقع و علت توح بر ایام پاکی و الیه ذهب الشافعی و اهل الحجاز، و یقع علی الحیض و الیه ذهب ابو حنیفه و اهل العراق، و الاصل در قر الوقت المعلوم و لذالک وقع علی الضدین. چرا؟ لان لکل منهما وقتا، برای ایام پاکی وقتی است، برای ایام حیض هم همینطور. این حرف این دو نفر هست. حالا ما بیاییم در رابطه با روایت عایشه‌ای که ایراد گرفته شده. خب ایشون روایتی که نقل می کند عایشه، قر را به معنای حیض نقل می کند از نبی مکرم. در سنن نسائی از عایشه که ام حبیبه بنت جحش که در حقیقت خواهر خانم پیغمبر نبی مکرم، خواهر زن پیغمبره، کانت تستها سبع سنین، 7 سال پشت سر هم، یعنی تمام روزها خلاصه حیض میدید. فسألت النبی، از نبی مکرم سوال کردم که این 7 سال خلاصه تمام سال در حال حیض، حضرت فلیست حیض بالحیضه و انما هو ارقون، اینها در حقیقت خونیست یا برای شما عرض کنم رگه ایست که از او خارج می شود. فامرها ان تترک الصلات قدر اقرائها و حیضتها. قبل از 7 سال چند روز حیض می دید؟ همون ایام حیض را حیض قرار بدهد، نمازاش را ترک کند و تغتسل و تصلی و بعدش هم غسل کند و نماز بخونه. فکانت تغتسل عند کل صلاته، وقتی که اون ایام حیضش تمام می شد برای هر نمازش غسل می کرد، یعنی مابقی رو استحاضه می گرفتن و ظاهرن هم استحاضه کثیره هست که برای هر نماز باید غسل کنه. خب این روایتی است که عایشه نقل کرده و قرع را یا قرع را به معنای حیض گرفته. اما در روایاتی که خودش فتاوایی که خودش صادر کرده، شافی نقل می کند از عایشه، گفته و هل تدرون مل اقرا، خبر دارید اقرا معناش چیه؟ الاقرا و الاطهار، قرع به معنای طهره. خب اونجا به صراحت از نبی مکرم نقل می کند قرع به معنای حیضه. خودشون موقع فتوا دادن به صراحت میگه الاقرا و الاطهار. و همچنین این شافی در العم جلد 5 صفحه 224 داره، ابن ابی شیبه در جلد 4 صفحه 137 المصنفشون باز از عایشه انما، یعنی قطعا الاقرا و الاطهار، آقا قرع به معنای طهره نه به معنای حیض. خب بعضی از آقایان هم آمدن برای شما عرض کنم گیر کردن که از اون طرف عایشه از نبی مکرم نقل میکنه برای کسی که مستحاضه از، یعنی تمام ماه را خون میبیند، در صلات ایام اقرائک. بعد احمد ابن حنبل آمده گفته که آقا کل من روا هازا ان عایشه فقط اخطأ، هر کس همچه روایتی نقل کردن خطا کردن، یعنی به جای حل مسئله آمده صورت مسئله رو پاک کرده. میبینه خوب از این طرف روایت نقل میکنه، از اون طرف هم فتوا صادر میکنه با کلمه انما. خوب آقای خفاجی، آقای گفاری، آقای احسان الهی ظهیر، شما که آمدید میگید آقا از ائمه ما روایت داریم متعارض هست دیگه، نمیتونن حل کنن، میگن تقیتن بوده. حالا بفرمایید عایشه روایتی نقل کرده و فتوا صادر کرده، فتوای ایشون تقیه بوده یا روایت ایشون تقیه بوده؟ خب بفرمایید حل کنید، شما چه جوابی دارید؟ هر جوابی شما دادید ما همون جواب را از روایات متعارضین ائمه علیهم السلام خواهیم داد.
فرمودید که شاد میدونید میدید
بله
اون میدید. خب پس اگر این باشه در واقع عرب که به کسی که همیشه اینجوری ازش میاد خمیرا میگه سرخ میگه یعنی دیگه از کنترل خارج شده این مگر جابجا نشده اسم
حالا اون که دیگه باید دیگه یک سید بزرگوار بیاد خلاصه با از این تلسکوپ هایی که به قول تاریخ رو نگاه میکنه روایت که ما نداریم باید بیان پشت این تلسکوپ های تاریخ دید ببینن که اون زمان این قضیه مال خودش بوده یا مال ام حبیبه بوده.
نه
نه اینا این چیز نیست، قضیه همیرا گفتن یه داستان دیگری دارد. بله حالا این پس ما چند مورد از ابو هریره آوردیم، چند مورد هم از عایشه آوردیم، یک فتوا دادن یک روایت نقل کردن، اینها با همدیگر مخالفت داره. شما که میفرمایید سنت الصحابه که سنت نبی و عمل علیها، خب بفرمایید کدام رو میخواد عمل کنید، روایت صحابه یا فتوای صحابه؟ فتوا هم شما میگید باید یا مستند باشد به کتاب یا به سنت، اون زمانم که اجماع و قیاس و این چیزام نبوده. بفرمایید اینها فتاوایی که داده ابو هریره و عایشه برخلاف روایت نبوی، این فتوا مستند به چیه؟ مستند فتوا را بیان کنید شما. حالا برسیم به آقازاده عبدالله عمر، روایتی رویشون نقل کرده است. خب اینا برای عبدالله عمر خیلی ارزش زیادی قائل هستند و جز کسانی است که کثیر الروایه هست. بله نقل میکنن از عبدالله و عمر که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیه حتی یکونا حدو من کبیه. نبی مکرم که وقتی می ایستاد برای نماز تکبیر که می گفتن برایشون هم دستشون تا خلاصه محاذه منکب و شانشون می آمد بالا و کان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع و یفعل ذلک اذا رفع رأسه من الرکوع و یقول سمع الله لمن حمده و لا یفعل ذلک فی السجود. پس نبی مکرم در تکبیرت الاحرام دستشون می آمد محاذه منکبین، قبل از رکوع تکبیر می گفتن به همین شکل، بعد از رکوع که می خواستن برن سجده به همین شکل. خب ابن ابی شیبه نقل میکند از مجاهد میگه ما رأیتو ابن عمر یرفع یده الا فی اول ما یفتته، خودشون فقط در تکبیرت الاحرام دستشون رو تا محاذه منکبینش می آورده. خب آقا شما که میگید پیغمبر اکرم سنتش این بوده، ولی چرا خودتون به سنت پیغمبر عمل نکردید؟ و خیلی هم این آقایان مقیدن که حتما مخصوصا در نماز سنت نبی مکرم عملی بشه. مورد دوم دیگه، حالا اون یه بحث دیگریه، ولی این که خودشون روایت نقل میکنه و مخالفت میکنه، ما حرفمون روی مخالفت عبدالله و عمر با روایتیست که نقل کرده، ده تا هم روایت نقل کرده، ولی اینجا خود ایشون باید یا حداقل بیاد بگه آقا این روایت که من نقل کردم اشتباه بوده، و یا این که بگن فتوای من اشتباه بوده. نه اینا مقید در نماز مقیدن، برای اینکه تمام مستحبات رو حتی به قول ملازاده میگه مستحبی که اگر انسان دید حواسش پرت میشه به طرف سمت چپ یه توف بندازه حواسش میاد در جاش. بله تا این اندازه آقایان مقیدن، از توف کردن به سمت چپ هم خلاصه دست بر نمیدارن. بله از ابن عمر نقل میکنه که صلیت مع النبی از ظهر فی السفر رکعتین و بعدها رکعتین. من در با نبی مکرم بودیم در سفر، نماز ظهر عصر را دو رکعت خواندند ظهر را، و بعد از ظهر نماز نافله را هم دو رکعت خواندند و بعدها رکعتین، مراد نافله ظهر نه نماز عصر. و ترمذی هم میگن روایت معتبر هست و باز روایتی میگه صلیت مع النبی فی الحضر و السفر فصلیت معه فی الحضر از ظهر اربعن و بعدها رکعتین و صلیت معه فی السفر از ظهر رکعتین و بعدها رکعتین و العصر رکعتین و لم یصلی بعدها شیئن. نبی مکرم در سفر ظهر را دو رکعت خواند، نافله ظهر را هم دو رکعت خواند، نماز عصر خواند، دیگه بعد از نماز عصر نافله ای را نخواندن. مغرب هم که در سفر و حضر سه رکعت هست و هیه وتر و نهار. این نماز مغرب در حقیقت وتر نهاره، همونطوری که ما و سب به هم درب بکرد طرفه نهار معنا می کنن. یک طرف نماز شب و وتریست که در جزء نماز شب هست، وتر روز هم آقایان میگن نماز مغرب هست، یعنی در حقیقت تسبیح طرفه نهاره و هی وتر النهار و بعدها رکعتین. باز هم آقای ترمذی میگه هذا حدیث حسن، بعد میگه ما روا ابن ابی لیلا حدیثن اذهب الی من هذا، تعجب آورتر از این من روایتی ندیدم. خب این دو تا روایتی از عبدالله عمر. اما میبینیم بخاری باز نقل میکند که سافر ابن عمر فقال صحبت النبی فلم ارى يسبح في السفر، ندیدم نبی مکرم در سفر نافله بخواند. این کلمه یسبح اشاره به نماز نافله است. و قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اونجا دو تا روایت، هر دو روایت معتبر، نبی مکرم بعد از نماز ظهر نافله میخوان، ایشون میگه من ندیدم پیغمبر نافله بخونه. باز مسلم نقل میکنه، صحیح بخاری جلد دو صفحه 38 با چاپی که در مکتبه اهل بیت، میگه ابن عمر را دیدم در راه مکه برای ما دو رکعت نماز خواند و برگشت به ما، خلاصه رو کرد و بلند شدیم و شترها آمد و برای شما عرض کنم رفتیم نشستیم. فحانت منه التفاتتا نحو سل حیث و سلا فرعا ناسا قیاما، همین که داشتیم حرکت می کردیم دید که بله بعضی از مردم بعد از نماز دارن نافله می خوانن. فقال ما یسنها اولا، چگار می کنن؟ قلت یوسف بهون، دارن نافله می خوانن. قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي، اگر بنا بود من بعد از نماز ظهر دو رکعتم نافله بخوانم، خب نماز ظهرم رو چهار رکعت می‌خوندم دیگه. چه استدلالی، یعنی واقعا اینه میگن دیگه، خلاصه استدلال قوی و دندان شکن. بله قلت لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله في السفر ولم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله. خب ببینید از اون طرف دو تا روایت نقل کرد از نبی مکرم، هر دو هم در نماز ظهر، خودش نماز ظهر میخوانه، میگه آقا نافلم نمیخوانه، میگه پیغمبر به هیچ وجه در عمرش نافله ظهر در سفر نخواندن. خب بفرمایید این روایت ها را چیکار میخواد بکنی؟ عبدالله عمر هم هست، هم سیره عبدالله عمره هم روایتشه. یک جا میگه صحبت النبی صلا بعد از ظهر رکعتین، یک جا هم میگه فلم ارى، خلاصه یسبح و یصلی نافله. خب اینا را چیکار میخواد بکنی؟ اون روایت صحیح، اینم روایت در صحیحین. خب اینها برای شما عرض کنم، البته ایشون ابن حجر هم داره فلم ارى یسبح فی السفر ای ینتفل، مراد از یسبح نافله خواندن هست، نافله رواتب التي قبل الفریضه و بعدها. بعد در عبارت دیگری از ترمذی هست که میگه سافرت مع النبی و ابوبکر و عثمان فکانوا یصلون الظهر و الرأس رکعتین رکعتین لا یصلون قبلها ولا بعدها، نه قبل از اینها نافله میخوندن نه بعد از اینها. بعد میگه عبدالله عمر گفت اگر بنا باشد لو کنت مصلیان قبلها او بعدها لاتممتها، اگر بناست من قبل و بعد نماز ظهر یا از نافله بخوانم، خب نمازم چهار رکعتی میخوانم، چرا دو رکعتی بخوانم؟ بعد ایشون میگه و فی الباب ان عمر و علی و ابن عباس و انس و عمران و حسین روایات. بعد اینجا هم باز ابو عیسی ترمذی میگه روایت حسن هست، که البته میگه لا نعرف و الا فلان. بعد حالا بعضی ها دنبال این هستن که این روایت اولی که نقل کردیم این رو زیر سوال ببرن، ولی زیر سوال بردن در حقیقت پاک کردن صورت مسئله هست. و خود آقای ترمذی که زمانش به عصر صدور روایات و تدوین روایات نزدیکتر، متوفای 279 و قطعا وقتی میاد میگین روایت معتبر هست و اولین کسی هم هست به صراحت روایت ها رو بررسی میکنه و نظر میده نسبت به صحت و ضعف روایت. مورد سوم از فرمایشات آقای عبدالله عمر، روایت مست بر خفین و مخالفتش. ایشون هم باز مثل ابو هریره روایت نقل میکند که ابن عمر انکر علی سعد المسح علی الخفین فکیف یکون عنده عن النبی روایه، با اینکه روایتی از پیغمبر نقل کرده مبنی بر مسح بر روی کفش و خود ایشون به سعد ابن ابی وقاص اعتراض میکند که چرا شما بر خفین مس میکنید. ان عبدالله ابن عمر قدم الکوفه علی سعد ابن ابی وقاص و هو امیرها فرآه عبدالله ابن عمر یمسه علی الخفین. عبدالله عمر دید که سعد ابن ابی وقاص داره وضو میگیرد و مس میکشد بر روی کفشش، فان کر از آل کلی، گفت آقا این کار تو نادرسته. سعد بهش برگشت گفت که عبدالله عمر سل اباک ازا قدمت علی، برو از بابات بپرس که حکم مسئله چیه. فقال فقدم عبدالله فنسی ان یسأل عمر عن ذلک حتی قدم سعد.
بله؟
یعنی
سعد شک داشته به بابای عمر.
چطور؟ بله میگه یادش رفت، گفت سوال کردی گفت نه یادم رفت. بعد خلاصه فسأله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجلیک فی الخفین و هما طاهران فمس علیهما. وقتی که پات کرده تو کفش، اگر این کفش پاک بود لازم نیست پات بری بشوری، همینطور روی کفش هم مس بکشی کفایت میکنه. خیلی عجیبه. چرا؟ خودش روایت نقل میکنن از پیغمبر اکرم مبنی بر جواز مس بر خفه، خودشون هم عمل خلاف مخالفت میکنن، عمل نمیکنن. بله مواردی هم که نقل کردیم روایت از پیغمبر نقل کرد دیگه. یک جا روایت نقل میکند بر این که قضیه اینه، مورد دوم روایت نقل میکنه قضیه اینه. هم روایت هم نقل کردیم از اینها، دوتا روایت مخالف همین الان نقل کردیم. از عایشه روایت نقل کردیم بر این که دوتا روایت کاملا متعارض از پیغمبر نقل میکنه. این آقایان هم هیچ جوابی ندارن بگن. نه آقا جان، دل بخواهی بوده، یعنی شریعت رو اینا بازیچه قرار دادن در یک جور.
چون حکومت دستشون بود دیگه، سلطه دستشون بود، دعای طبیعی نیست. ولی جواب نفسی که میخوان بدیم اینا
بله. ببینید اینا وقتی که میان روی حکومت، اول کاری که میکنن نقل روایت رو قدغن میکنن، مثلش میشه قاچاق تریاک هروئین. کسی نقل روایت میکنه شلاق میخوره، زندان میره و امثال این قضایا، که نمیخوان این روایات پیغمبر به گوش همه مردم برسه. و موقعیت هایم پیش میاد، اینها میان بر طبق هوای خودشون آنچه که حکومت ها میخواد از زبان پیغمبر نقل روایت میکنن. همینه که نبی مکرم فرمود اینی تارکن فیکم التقلین، یا اینی تارکن فیکم ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی. ببینید این دیگه گمراهی از این بالاتر. آقا حکم اینه یا اینه، دل بخواهی، یعنی باد به هر طرف بوزد روی آقایان به اون طرفه، یعنی غیر از این چیز دیگری نیست. یعنی اینا در حقیقت همونطور که عرض کردم با شریعت دارن بازی میکنن، شریعت رو بازی چه قرار دادن. یعنی شما تاریخ حدیث را بعد از رحلت نبی مکرم مطالعه کنید تا سال 120-25 هجری که اینا اولین کتابشون نوشته میشه. یعنی شما از زمان رحلت پیغمبر تا سال 110 یا 120 یک کتاب در حول حدیث نوشته نشده، یک تألیف ندارن اینها. اگر دارن نشان بدن ما جایزه میدیم. خود ابن حجر سیوطی اینا اختلاف دارن که آقا اولین کسی که کتاب در حدیث نوشت زهری متوفای 124 یا نمیدونم کیه کیه کیه، همینطوری اختلاف چیزی دارن. و اینا میگن قطعا تا سال 110-115 احدی تألیفی در رابطه با حدیث نبوی ننوشته. اون زمانم این آقایان هر روز شما ببینید یک چیزی دارن نقل میکنن، یک روز میاد میگه به این شکل، یک روز. خب همینجا بعد جالب اینه روایات متعدد نقل میکنن ابن ابی شیبه و دیگران که عمر به خود عبدالله میگه سعد ابن ابی وقاص احفظ از تو هست نسبت به روایات، حفظ روایاتش بهتره، هرچه اون میگه مورد تأیید ما هم هست. یا وقتی که اذا حدثك شيئا سعد عن النبي فلا تسأل عنه غيره، اگر یک روایتی را سعد بن ابی وقاص آمد نقل کرد دیگه از غیر او شما سوال نکنید. خب ما از آقای خلیفه دوم سوال میکنیم یا از این آقایان اهل سنت سوال میکنیم. این قضیه سب و امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت سعد بن ابی وقاص که معاویه دستور میده یا سعد چرا علی را ناسزا نمیگویی؟ سعد میگه من سه تا روایت از پیغمبر شنیدم و به خاطر این سه تا روایت به هیچ وجه پیغمبر علی را ناسزا نمیگویم. که صحیح مسلم روایت اگر اشتباه نکنم 174 هست. خب ببینید اینها در حقیقت همه این بحثهاشون برای شما عرض کنم از پیغمبر نقل می کنن، روایات متعدد هم دارن که پیغمبر قبلا هم خواندیم فرمود مس بر خفین للمسافر ثلاثتون و للمقیم یومون. پیغمبر میگه برای کسی که در وطنه یک روز بیشتر نمیتواند مس بر خفین. اینجا هم روایت عمر هم روایت سعد بن ابی وقاص یعنی کاملا برخلاف روایت نبی مکرمه، عملشون هم برخلاف روایت نبی مکرمه. و السلام علیکم و رحمت الله.